الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المطهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. ایام فرخنده ربیع المولود، ایام ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و همینطور این ایام دهه فجر رو، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو. تقارن این ایام در این سال همراه شدنش با حوادثی که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد هستیم، بسیاری از اون فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو دوباره برای ما زنده کرد که ولایت فقیه همون ولایت انبیا علیهم السلام هست و اون پیشبینی هایی که اون بزرگوار کرده بود برای ظهور دو مجدد اندیشه اسلامی در جهان اسلام و احیاء مجدد اسلام در کشورهای اسلامی، الحمدلله این روزها ما بروز و ظهور خارجی اون رو میبینیم. برخی از این کشورهایی که امروز ما شاهد این وضعیت در اونها هستیم، کشورهایی است که در طول دهه های گذشته به خصوص بعد از انقلاب اسلامی تلاش خاصی برای مقابله با اسلام در اونها شده بود. از جمله تونس. کشور تونس کشوری است که در بین کشورهای اسلامی اولین کشور بود که حجاب رو ممنوع کرد. خیلی سال پیش از اینکه در اروپا ممنوع بشه در تونس ممنوع شد. اولین کشوری بود، کشور اسلامی، که در اونجا گذاشتن ریش ممنوع بود و اگر کسی ریش داشت از ادارات و دانشگاه ها اخراج می شد. تونس کشوری بود که در مبارزه با اسلام مقدم بود تو تمام کشورهای اسلامی. فضای امنیتی بسیار بسیار سنگین در تونس حاکم بود. من خاطرم هست در یکی از شهرهایش، در یکی از خیابونهای شلوغ تونس، میدونید پایتخت کشور تونس هم شهر تونسه، در یکی از خیابونهای خیلی شلوغ و مهم شهر تونس بودیم، خیابون مرکزی اونجا. دوستانی که همراه من بودن توی ماشین به من گفتن این خیابونی که الان شما میبینید زیرش چندین طبقه زندان امنیتی تونس هست که مخوفترین زندان امنیتی است توی این منطقه. کوچکترین حرفی که به نظر اونها با مصالح اونها ناسازگار بود بلافاصله برخورد امنیتی با اون میشد. من سخنرانی داشتم در جمع اساتید و نویسندگان و روشنفکران تونسی، بعد اونها به من گفتن که شما نمیشه، سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله علیه بود، گفتن نمیشه راجب امام صحبت کنید، شما راجب حوزه علمیه صحبت کنید، خصوصیت های حوزه علمیه قم رو برای ما توضیح بدید. من راجب حوزه علمیه صحبت کردم و روش آموزشی حوزه علمیه، البته خب در لابلایش به عنوان شخصیت های برجسته حوزه علمیه اشاره کردم به امام و برخی از شخصیت. بعد پرسش و پاسخ بود. در لابلای سوالاتی که اون اساتید مطرح کردن، یکی از اون اساتید راجع به شخصیت علمی و عرفانی حضرت امام سوال کرد. منم جواب دادم. بعد از اینکه جلسه تمام شد، همه کسانی که تو جلسه حاضر بودن گفتند که این آقایی که این سوال کرد الان دستگیرش میکنن. فقط به خاطر اینکه یک کلمه از امام سوال، از راجع به مسائل سیاسی هم سوال نکردن. فقط راجع به بود عرفانی و علمی امام سوال کرد و همین هم شد. با اینکه اون آدم آدم معروفی بود، یکی از اساتید معروف تونس بود، دستگیرش کردن. در این حال که این تلاش ها در تونس وجود داشت، گرایش به اسلام در تونس بود. تو همون جلسه وقتی تمام شد جلسه، حالا بحث ها خیلی طولانی 3 ساعت جلسه من بود، بعد از پایان اون جلسه بعضی از اساتید آمدن، البته آهسته، به من میگفتن ما از نظر عقاید سنی هستیم ولی به لحاظ سیاسی و عملی شیعه ایم. تعبیر رو حتی به کار میبردن، میگفتن ما شیعه ایم، یعنی ما اون اندیشه انقلاب اسلامی، اندیشه حکومت اسلامی رو قبول داریم. تونس کشوری است که به خاطر گرایشی که به اسلام وجود داشت، علارغم همه این تلاش‌ها، خیلی سعی شده بود دگراندیشان اسلامی رو تو اونجا تقویت کنن. حرفایی که بعضی از این دگراندیش‌های اسلامی در ایران می‌زنن، ترجمه مطالبی است که تونسی‌ها بحث کردن. این ارگون معروف که خیلی ها مرجع تقلیدشونه، یه تونسیه، البته در فرانسه زندگی میکنه، یا اون جعیت که یک پیرمردی است در خود تونس، من خود این شخص رو رفتم خونهشون دیدم، که اون هم مثلا یه نویسنده بسیار معروف اسلامیه، البته چیزی که در اون خونه و اون شخص ندیدم اسلام بود. این تو تونس زندگی میکنه، تونسیه و کتاباش هم خیلی ترویج میشد در یک دوره‌ای در ایران، البته حالا شاید حتی دوستان اسمش هم نشنیده باشن. شخصیت های این طور طیف، یعنی طیف هایی که در واقع یک چهره حالا به شکلی غیر مضر برای غرب از اسلام عرضه میکردن، هم در تونس بودن که سعی میکردن با طرح این شخصیت ها، بزرگ کردن این شخصیت ها، اونهایی رو که توی تونس گرایشی به اسلام دارن به سمت اینا بکشن. هر چقدر جلوی اسلام رو میگرفتن، جلوی ترویج اسلام گرفته میشد. من ظهر مسجد زیتونه بودم. مسجد زیتونه در واقع حوزه علمیه‌ای بوده در تونس که یک زمانی بزرگترین حوزه علمیه شمال آفریقا بوده. شخصیت‌های بزرگ علمی زمانی در تون زیتونه تربیت شدن. من تو اونجا بودم سر ظهر، دیدم نماز جماعت برگزار نشد. من منتظر بودم بالاخره مثل بقیه کشورهای سنی سر نماز حداقل مردم جمع بشن، نمازشون رو می‌خونن، حالا کار دیگه نمی‌کنن، نمازشون رو می‌خونن. تو نماز جماعت برگزار نشد. سوال کردم اینجا چرا نماز نمیخونن سر ظهر زیتونه؟ گفتن نه، اینجا ظهر چون نماز تلاقی داره با کار، ظهر نماز نمیخونن، میذارن نزدیک نماز عصر، اون موقع میان جماعت میخونن. البته من نمیدونم واقعا اون موقع جماعتی تشکیل میشد یا نمیشد، اینا میگفتن، چون من اون موقع دوباره نیومدم مسجدی رو برم ببینم، ولی اونا میگفتن که نزدیک نماز عصر اینا میان و نماز ظهرشون رو اون موقع میخونن که دیگه ادارات تعطیل شده باشه. البته یه ظواهری از اسلام هم اونجا حفظ میکردن. اسلام بی خطر که خطر نداره. مثلا یه قاری تو زیتونه قراء به نوبت قرائت قرآن میکردن. 24 ساعته یه دونه قاری نه قرآن میخوند. یعنی با تغییر شیفت 24 ساعته قاری قرائت قرآن بود. البته نه به صورت بلند و علنی و اینکه مردم بیان گوش بدن، خودش. گفتم این چیه؟ گفتن این مثلا اینجا سنته که 24 ساعته قرائت قرآن کنه. اینم برای حفظ اسلامشون. که هیچ خبری سر صدایی چیزی هم نداشته باشه. از اون طرف فساد توی این کشورها قوقا میکرد. یعنی اینا هر چقدر جلوی اسلام رو میگرفتن، از اون ور هی سعی میکردن فساد رو توسعه بدن. یعنی با ابزارهای مختلف جوانهاشون رو به سمت فساد میکشیدن. همون موقع من در تونس، در طول مدت کوتاهی که اونجا بودم، من چند سفر مهم داشتم و چند تا مرکز علمی رو دیدم و چند جا سخنرانی داشتم و چند تا مصاحبه داشتم. تو همون مصاحبه ها من اشاره کردم که علی رغم این که تونس ظاهرش اینطوریه، ولی در باطن جوانان تونسی گرایش به اسلام دارن. که اگر کسی اون موقع این حرف رو میشنید شاید خیلی باورش نمیشد. این از ظاهر تونس کسی میدید مثلا احتمال نمیداد که روزی اسلام اینجا وجود پیدا بکنه. این که من میگم مال خیلی سال پیش نیست، 6-7 سال پیشه، یعنی 5-6 سال پیش که من اونجا بودم این وضعیت تونس بود. الحمدلله رب العالمین نشون داد خداوند تبارک و تعالی که بالاخره اون پیشبینی هایی که حضرت امام بیش از 3 دهه قبل کرده بود و بعد ما شواهدش رو میدیدیم، هرچند به چشم ظاهر واقعا پیدا نبود، یعنی شما اصلا اون تونس میرفتید از اروپا فساد گسترده تر بود، اما الحمدلله اینها ظهور و بروز پیدا کرد و اینها همه از برکات انقلاب اسلامی است. حالا هرچه بخوان غربی ها دست و پا بزنن، خودشون هم میدونن اینا از برکات انقلاب اسلامی است. حتی رسانه های غربی الان تو این قضیه مصر واقعا دیگه نمیدونن چی بگن، یعنی اون سیاست هایی که قبلا داشتن اصلا نمیتونن مطرح کنن، چون اینا هی اول میگفتن مصری ها آمدن به خاطر گرونی تو خیابون، وضع معیشتشون خرابه. بعد اینا خب آخه گرونی، وضع معیشت یه روز، دو روز، 10,000 نفر، 20,000 نفر، نمیشه این همه جمعیت، این همه مدت اینطوری. یواش یواش دیگه حالا میگن نه، اینا مثل که دنبال یه چیزای دیگه هستن، دنبال آزادی هن یا فلان هن. بعد حتی من همین ایام شنیدم یکی از این رسانه های غربی میگفت بدون شک جنبش مصر یک جنبش اسلامی است، با اینکه دیگه اونا دوست ندارن این جمله رو بگن، این یادشون خیلی سنگینه. الحمدلله رب العالمین حادثه اتفاق افتاده. البته این اتفاق مسئولیت ما رو به عنوان پرچمدار این جریان خیلی خیلی سنگین میکنه. این اگر خدایی نکرده ما نتونیم اینجا سکان رو حفظ کنیم، نتونیم اینجا که مرکز مجموعه این فعالیت هاست کار رو اونگونه که باید انجام بدیم، تمام اینها صدمه میبینن. من خاطرم هست یه وقتی، شاید 10 سال پیش، بیش از 10 سال پیش، دو تا از شخصیت های مهم شمال آفریقا آمدن در مکه دیدن من، بعد یکی از اونها به من گفت که فلانی، خیلی هم اطلاعاتشون نسبت به داخل کشور ما عمیق و دقیق بود، تعجب آور بود. یعنی یکی از اساتید علوم سیاسی که پیش من نشسته بود به من گفت آقا اینا که ظاهراً از من و شما اطلاعاتشون از ایران بیشتره، بسیار دقیق بود. بعد یکی از اونها برگشت به من گفت که اگر ایران مصلحت خودش، اون موقع اونها نگران بودن که ما از مواضع انقلاب اسلامی میخواییم عدول کنیم، گفت اگر ایران مصلحت خودش میدونه که از مواضع انقلاب اسلامی عدول کنه، مصلحت ملی خودش میدونه، شما این پیام ما رو بدید به مسئولین، بگید عیب نداره مصلحت ملی خودتون رو حفظ کنید، اما این رو 1-2-3 سال تأخیر بیاندازید تا ما پایه‌های کاری رو که در کشورهای خودمون شروع کردیم مستحکم کنیم، بتونیم رو پای خودمون بیستیم، اون موقع شما دیگه هرچی مصلحت خودتون دیدید عمل کنید. اگر مصلحت خودتون میبینید که از شعارهای انقلاب اسلامی فاصله بگیرید، اون موقع عیب نداره. البته ما گفتیم نه، ما بنا نداریم چنین کاری رو بکنیم، ولی به قول مقام معظم رهبری به یک سفری بعد از حج یه صحبتی ایشون اینو فرمودن، حالا من نمیدونم پخش عمومی شد یا نه، فکر نمی کنم، ایشون فرمودن که یه زمانی این رهبران کشورهای، رهبران و فعالان سیاسی بعضی از این کشورهای اسلامی میآمدن پیش من، بعد میگفتن که آقا شما میخواهید از ارزش‌های انقلاب عدول کنید، از شعارهای امام خمینی عدول کنید. ایشون میفرمود من کلی توضیح میدادم که نه، ما بر همون مسیریم، همون راه رو ادامه میدیم. بعد ایشون میفرمود البته من تو چشمای این میدیدم که هرچی من میگم این باور نمیکنه که ما واقعا بر همون مسیریم. ایشون میگه من خودم میدیدم واقعا این نگرانی یک دوره‌ای در بین فعالان سیاسی کشورهای اسلامی وجود داشت و بالاخره ایران به چشم یک اسوه بهش نگاه میشه و در بین مجموعه ایران، حالا به صورت عمومی، روحانیت یک جایگاه ویژه داره. روحانیت شیعه، ببینید حتی قرضاوی که این همه با ما مخالفت میکنه و حالا دیگه اون حالاتش رو این اخیر هم دیدید که چه، هر از چندگاهی یه چیزی در مدح روحانیت شیعه میگه دیگه. همین اخیر هم باز گفته بود که این روحانیت شیعه چون مستقلند، وابسته به دولت نیستند، اینها یک توانی دارند که ماها سنی ها نداریم. هر چقدر ما قول خودش میدونید رهبر بیش از 500 میلیون مسلمان ها، هیچ کدام از مراجع تقلید ما قدرت او رو ندارند، قدرت دینی او رو ندارند. بیش از 500 میلیون مسلمان به فتوای قرضاوی امروز در دنیا دارن عمل میکنن، ولی باز از روحانیت شیعه و استقلال روحانیت شیعه تمجید میکنه این شخصیت. به هر حال انشالله که این ایام بر همه شما مبارک باشه و انشالله همه ما بتوانیم به مسئولیتمون اونطوری که باید عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته ظاهرا درسای دیگه شروع نشده، ولی خب ما بسم الله شو امروز میگیم. بالاخره ما نه در تعطیل کردن نه در شروع کردن خیلی تابع دوستان دیگر نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که انشاءالله خاطرتون هست، بحث ما در تعریف علم اصول بود. گفتیم که علم اصول رو گذشتگان اصول مثل سید مرتضی رضوان الله علیه و شیخ طوسی تعریف کردن، ولی اون تعریف که بسیار هم تعریف دقیقی است مورد غفلت قرار گرفت و قرنها بعد از اون دو بزرگوار مرحوم میرزای قمی تعریفی رو ارائه کرد که این تعریف معیار تعریف علم اصول تلقی شد و به عنوان تعریف کلاسیک علم اصول مطرح شد. سید مرتضی و شیخ طوسی اصول فقه رو تعریف کرده بودند و ادله فقه، که بعد خواهیم گفت چه تعبیر دقیقی است این تعبیر و چقدر مورد غفلت قرار گرفته. اما مرحوم میرزا تعریف کرد اصول فقه رو به علم به قواعدی که این قواعد آماده شدن برای استنباط احکام شرعی. بر تعریف میرزا اشکال شد که این تعریف نه جامع هست نه مانع. جامعیتش رو قبلا بحث کردیم، گفتن این اصول عملیه عقلیه بلکه مطلق اصول عملیه رو در بر نمیگیره، حتی امارات رو هم بنابر بعضی مبانی در بر نمیگیره، که بعد گفتیم راه حل‌هایی رو برای پاسخ به اون که از بزرگان گذشته. اشکال دوم این بود که این تعریف مانع نیست، شامل قواعد فقهی هم می شود، که در پاسخ به این اشکال هم دیدیم که جوابهای بسیار زیادی به علما دادن. آخرین جوابی که ما مطرح کردیم که دهمین جواب بود، جواب شهید صدر بود. شهید صدر آمد قواعد فقهی رو طبقه بندی کرد، گفت برخی از قواعد فقهی اصلا قاعده نیستند به معنای فنی کلمه، اینا یک قضیه کلی که واقعا یک حکم کلی جعل شده باشه نیستند، یه تجمیع هستند از موارد خاص. مثال زدیشون به مثلا قاعده لازرر، فرمود قاعده لازرر قاعده به معنای فنی کلمه نیست. لازرر میگه در مواردی که حکم ضرری است برداشته شده، این در واقع مثلا وضو که ضرری میشه حکمش برداشته میشه، صوم که ضرری میشه حکمش برداشته میشه. این برداشته شدنهای جزئی در یک عبارتی فقط تجمیع شده، کنار هم قرار گرفته شده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نه اینکه واقعا یک جعل کلی برای یک موضوع کلی شده باشه. بنابراین اینا اصلا قاعده نیستن، با کلمه القواعد لا ضرر میره بیرون، اصلا قاعده نیست. بعد فرمود که برخی از اینها قاعده هستند اما در واقع یک حکم کلی هستند و یک حکم کلی واقعی هستند که از ناحیه شارع جعل شده، مثلا حرمت غیبت، حرمت شرب خم، اینا هم یه حکم کلی الهی هستند، یه حکم فقهی هستند. مثالی که زد به ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، فرمود قاعده ما یزمن مثل قاعده حرمت شرب خمر و حرمت غیبت یک قاعده فقهی به معنای واقعی کلمه نیست، اصلا این یه حکم فقهی کلیه. هر جایی که یک عقدی صحیحش موجب زمان باشه، فاسدش موجب زمانه. همونجور که هر جایی شراب باشه شربش حرامه، هر موردی که غیبت باشه حرامه. اینم همون یه حکم کلی واقعیه. برخی رو گفت شیست بسم الله علیه که برخی از اینها یک حکم ظاهری اند، مثل قاعده فراغ و تجاوز. قاعده فراغ و تجاوز یه حکم ظاهری شرعی است، مثل قاعده طهارت که مثلا یه حکم ظاهری شرعیه. اینم یه حکم ظاهری شرعیه که فقیه با استفاده از این میتونه صغرای یک حکم شرعی رو به دست بیاره. این در واقع منقه صغرای یک حکم شرعی است که وقتی شما از نماز فارغ شدی، اگر شک کردی در جز یا شرطی از اجزای مثلا نماز، قاعده فراغ میگه شما به شکت اعتنا نکن. اعتنا نکن یعنی ظاهرا نماز تام الاجزا و شرائط بوده. چون ظاهرا تام الاجزا و شرائط بوده، پس اعاده یا قضا نمیخواد. این معناش اینه. پس این نوع قواعد در واقع تنقیح میکنن صغرا رو برای یک حکم شرعی که الان این نماز تام الاجزا و شرائط است ظاهرا، بنابراین قضا یا اعاده لازم نیست. بالاخره آیه صدر این قواعد رو به این شکل گذاشت کنار، گفت بعضی از قواعد هم که خودشون یک حکم ظاهری هم، مثل قاعده طهارت که یک حکم ظاهری است که ما وقتی شک داریم در طهارت چیزی بنا رو میذاریم بر این که اون در واقع پاکه. البته ایشون فرمود توی این قواعد یه قاعده مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه تعریف میرزا برش صدق میکنه، چون قاعده هست، یعنی حکم کلی جعل شده برای موضوع کلی و استنباط میشه باش کرد. چون در شبهات حکمیه ما میایم با استفاده از قاعده طهارت یک حکم رو استنباط میکنیم. قبلا عرض کردم مثل آبی که آب کری که متغیر شده بعد زوال تغیرش بشه من قبل نفسه، و فرض کنید ما دلیلی بر طهارت و نجاستش نداشته باشیم، اونجا به قاعده طهارت تمسک میکنیم برای حکم به طهارت به نحو شبهه حکمیه نه شبهه موضوعیه. یعنی به شکل کلی میگیم آب کری که متغیر شده از به عین نجس و در نتیجه نجس شده، وقتی زوال تغیرش شد من قبل نفسه، یعنی خود به خود بدون اینکه به آب دیگری مرتبط بشه، این پاکه. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده طهارت. اینجا استنباط میکنیم. پس میشه گفت قاعده طهارت قاعده ممهده برای استنباط حکم شرعی. آیه صد از کردم این اشکال حتی بعضی از بزرگانی مثل مرحوم آیه عراقی ملتزم شدن، پذیرفتن، گفتن بله قاعده طهارت یه قاعده فقهی نیست، قاعده اصولیه. اشتباه کردن اصلا علما که گفتن قاعده طهارت یه قاعده فقهیه. بعد آیه صد یک مورد دیگر هم فرمود، گفت اینم شب باز دوباره در تعریف قرار میگیره و اون قواعدی بود که در فرمایش مرحوم آقای خویی به اون اشاره شده بود که وقتی ما یه بحثی داریم قبلا اشاره کردیم که امر به غسل ارشاد به نجاسته. آقای صد گفت این امر به غسل ارشاد به نجاسته مثل ظهور امر در وجود یه قاعده است که ما باش حکم شرعی استنباط میکنیم، پس قاعده ممهد برای استنباط حکم شرعی است. بنابراین این دو مورد فرمود اینا دیگه نقض میشه، تعریف میرزای قمی به چنین مواردی نقض میشه. جوابی که آقای صدر داد، ما در بحثای گذشته توضیح دادیم، این بود که یک ویژگی باید به تعریف مرحوم میرزا اضافه کنیم، بگیم اصول قواعد ممهد است برای استنباط احکام شرعی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه. این قید رو که اضافه کنیم که حالا ازش تعبیر میکنه به عنصر مشترک آیسه، ایشون میگه وقتی گفتیم این عنصر مشترک باید باشه در فرایند استنباط، دیگه قاعده طهارت میره بیرون، چون قاعده طهارت تو همه ابواب فقه قابل تمسک نیست. امر به غسل ارشاد به نجاست است میره بیرون، چون این در همه ابواب فقه قابل تمسک نیست. بنابراین ما میتونیم با این قید این موارد نقض رو خارج کنیم. ما در بررسی فرمایش های صد گفتیم که این تعبیر که بعضی از اینها قاعده نیستن مثل قاعده لازرر، ما اینو قبول نداریم. قاعده لازرر قاعده هست به معنای واقعی کلمه، یه قضیه کلی است،
و بنابر تفسیر معروف هم این واقعا یک اعتبار کلی الهی است که شارع حدد تمام تشریعات خودش به نحو عمومی فرموده هر جای این تشریع مستلزم ضرر باشه ما اون رو برمیداریم. بنابراین قاعده لا ضرر برخلاف فرمایش های صدر قاعده است که قاعده به معنای واقعی و فنی کلمه است. بعد گفتیم که خب قاعده لا ضرر دیگه حتی با قید آی صدر از اصول خارج نمیشه، چون قاعده لا ضرر اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداره. هر جا تشریع مستلزم ضرر باشه قاعده لا ضرر اون رو برمیداره. ممکنه یک جایی چنین اتفاقی نیفته، یعنی مصداقی برای قاعده لا ضرر پیدا نشه، ولی این منافات نداره با اینکه قاعده لا ضرر قابلیت تطبیق در تمام ابواب رو داره. مثل امر که ما میگیم ظاهره در وجوبه، خب میگیم این قابلیت تطبیق در تمام ابواب فقه داره، ولی ممکنه در یکی از ابواب فقه اصلا امری وارد نشده باشه، خب اون مصداق پیدا نکرده، ولی خود قاعده محدودیتی برای اعمال در مورد خاصی نداره. قاعده لا ضرر این طوره. و آخرین نکته‌ای که ما در بحث‌های گذشته گفتیم این بود که بنابراین طبق اون چی که آقای صدر فرموده قاعده لا ضرر یک قاعده اصولی است، و با همین بیان گفتیم میتونیم توجیه کنیم که چرا بسیاری از اصولی‌های متأخر بعد از شیخ انصاری رضوان الله علیه قاعده لا ضرر رو تو علم اصول بحث کردن. و علی‌ای حال آقای صدر که خودش میگه قاعده لا ضرر اصلا قاعده نیست، خودش اینو باز تو علم اصول بحث کرده. البته این هنوز تمام صحبت ما نیست، این تا اینجاست، ادامه داره این نکته راجع به قاعده لا ضرر. این قسمت رو من فعلا در همین جا اکتفا میکنم. یک اشکال دیگری خود آقای صدر مطرح کرده و اون اینه که خب قواعد رجالی چطور؟ آیا قواعد رجالی جزء قواعد اصولی محسوب میشه؟ چون مثلا ما میگیم زراره ثقتون، این که زراره ثقه هست یک مطلبی است که ما در تمام ابواب فقه میتونیم ازش استفاده کنیم، چون وقتی گفتیم زراره ثقتون و بعد توی حجیت خبر واحد گفتیم که خبر و ثقه حجتون، نتیجه این میشه که خبر زراره حجتون. حالا خبر زراره تو که ابواب طهارت بیاد، تو ابواب صلات بیاد، تو ابواب صوم بیاد، هر جا بیاد خبر زراره حجتون. بنابراین قواعد رجالی هم به نظر میرسه که اینها جزء قواعد اصولی هست، چون اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارن و برای استنباط هم به کار میرن. یعنی ما با استفاده از همین نکته که خبر زراره ثقه حجته، چون زراره ثقه است، میتونیم احکام استنباط کنیم، میگیم زراره این روایت نقل کرده، خبر زراره حجته، پس این حکم ثابته. من یادمه این اشکال رو بر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله حائری حفظه الله من وارد کردم، البته توی بحثی که داشتیم خصوصی با هم دیگه، چون من این قسمت های اصول رو قسمت اول اصول رو با ایشون خصوصی بحث داشتم، ایشون ملتزم شدن فرمودن اصلا بله، هرچی اول یه مقداری تلاش کردن بعد دیگه دیدن نمیشه فرمودن بله قواعد رجالی تعریف علم اصول برش صادقه. گفتم نمیشه گفت آقا رجال جزء اصوله، ایشون فرمود نه رجال حقیقتا جزء اصوله، تدوینا از اصول جدا شد. یک چند روزی ایشون بر این مبنا بود، بعد چند روز ایشون آمد گفت من یه جواب پیدا کردم برای این مطلب. خب بفرمایید. گفت ایشون فرمود من در نوشته هایی که داشتم از شهید سعد یک جوابی برای این مطلب پیدا کردم، و اون اینه که شهید سعد یک قید دیگری به اصول اضافه میکنه به تعریف اصول، و اون اینه که ایشون میگه که غیر از اون که تا اینجا گفتیم که باید قاعده باشه، اون قاعده باید ممهد باشه برای استنباط نه تطبیق، اون قاعده باید مشترک باشه، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، یک قید دیگه هم آقای صد اضافه میکنه با اون اینه که باید قاعده اصولی به شارع به ماه و شارع مرتبط باشه، یعنی به نحوی از انها به حکم شرعی برگرده، حالا یا در مرتبه جعل یا در مرتبه ملاک یا در مرتبه ابراز، که حالا ما در بین بحث مراتب حکم خواهیم گفت. حکم یه ملاکی داره در واقع، مثلا خمر شربش یه مفسده‌ای داره واقعا، هر کی میخوره اون مفسده پیدا میشه که علمش هم خیلی عجیب و غریب نیست. الان سرش بکنید تو کشورهای غربی مفسده خمر رو میبینید. حالا این ایرانی ها به خصوص متاسفانه بعضی از این جوانهای ما رو بر اساس تبلیغات یه حرفایی براشون میزنن که تو قرآن هم گفته منافع داره، اسمهما اکثر من نفعهما، نفع پس داره. بعد میگن خب برام ببینن تو کشورهای غربی چه میکند این الکل. و حتی دولت انگلستان چند سال پیش از این، یادم دوران حکومت بلر بود، من انگلستان بودم، یک دفعه یک برنامه‌های گسترده‌ای توی تلویزیون‌های انگلستان شروع شد برای کنترل الکل. چرا؟ چون بلر رسماً اعلام کرد که فقط خسارتی که ما شب‌های شنبه و یک شنبه به خاطر مصرف الکل متحمل میشیم سالانه 2 میلیارد پونده. و ما سالانه 2 میلیارد پوند فقط خسارت شب شنبه و یک شنبه به خاطر مشروب خوری مردم رو میدیم. که بعد اینا فیلم ساخته بودن، سریال مثل فیلم نمایشی هم بعد زندگی مردم رو نشون میداد. بعد نه مستند نبود، فیلم داستانی. بعد این فیلم ها مثلا طرف میخواست یه لیوان مشروب بخوره، یک عقربه میامد که این چقدر الکل داره. تبلیغ این بود که از یه حدی بیشتر در روز الکل نخورید بابا، این مغزتون دیوونه میشین، میزنید هم دیگر رو لطوپار میکنید، ما باید بیاریم از ایناشو بدیم. شبای شنبه و یک شنبه پلیس انگلستان همیشه آماده باشه دیگه، چون اینا دائم هم دیگر رو با چاقو میزنن، زن شوهرها هم دیگر رو میکشن، دوستا هم دیگر رو میکشن به خاطر همین مشروب خوردن. حالا این مفاسد واقعی میشه ملاک حکم، اینا هست. بر اساس این ملاک شارع حکمی رو جعل میکنه. این حکم جعل شده شارع که یک اعتباره ابراز میشه، بیان میشه. بنابراین حالا بعد میگیم که حکم آی صد معتقده ملاک داره، جعل داره و ابراز. ایشون میفرماید قاعده اصولی باید یا به حکم مرتبط باشه در مرحله ملاک یا در مرحله جعل یا در مرحله ابراز و به شارع به ماه و شارع مرتبط بشه. بعد با این میگه قواعد رجالی خارج از دایره اصولن. چرا؟ میگه وساقت زراره ربطی به شارع به ماه و شارع نداره، هرچند شارع اون رو موضوع حجیت خبر واحد قرار داده، این ربطی به شارع نداره، یه خصوصیتیست در خود زراره. این فرمایش است که آقای صد میفرماد. با این فرمایش میگه قواعد رجالی خارج میشه، که وقتی آیه حائری حفظه الله این مطلب رو پیدا کرده بود خیلی شادمان بود که بالاخره این نقض رو تونسته حل بکنه. بله، عرض کنم خدمت شما این بیانی است که آقای صدر دارن. البته من عرض کردم این بیان رو فعلا در این حد نگه میداریم، نتیجه این میشه که پس اگر یک قاعده‌ای برای استنباط باشه نه تطبیق به تعبیر مرحوم آقای خویی، و این قاعده مشترک باشه و این قاعده مربوط باشه به شارع به ماه و شارع و مرتبط باشه با حکم در مرحله ملاک یا جعل یا ابراز، این قاعده می شود یک قاعده اصولی. حالا نقد و بررسی این بحث انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.